أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه،
على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين، أولین قدم آدمیت این است که آدم دروغ نگه، غیبت نکنه، به مال مردم تجاوز نکنه، نمازشو سر وقت درست بخونه. این اولین قدمه، یعنی کمتر از این حتی مشکل بر بخوره. از این به بعد میتواند بی مشکل اون عالم دیگر را با مشکل بی مشکل میتونه بگذرونه. تو نامه عمل من نگاه میکنم، من دروغ ننوشته. این براحت بگور میکنه. در صراط نمیلغزه. جان من فرمودن 50 موقف هست در قیامت. 50 موقف یعنی توقفگاه. من جوای میسم، خب میگن نماز تو، شما خوب نماز تو درست خوندی، نماز قضا کردن نداری، نماز تو درست خوندی، صحیح خوندی، حالا کم و زیاد داشته، کم و زیاده معنوی، اون سبش جلوست. بعد مثلا موقف روزه است، من روزه نخوردم هیچ وقت، اگرم خدای نکرده وقتی به یه دلیلی، حالا دلیل نادرست درست فلان، من روزه خوردم، بعد غذاشو گرفتم، کفارشم دادم، بس اینم بی مشکله. من اگه پشت دخلی مغازم در تمام مدتی که با مردم دارم کسب و کار میکنم دروغ نمیگم، گرون فروشی نکردم، کم فروشی نکردم. ببین اینا قدم اول آدمیته. آدمی که کم فروشه بعد وقتش این است که حالا من مثلا فرض کنید 60 سال من پشت دخل مغازه وایسادم دارم کم فروشی میکنم، بیشتر از 60 سال که نمیشه که، 60 سال در محاسبه عالم آخره اونجا یه همچی بحثی پیش میاد، به همجه میگن چقدر بود؟ یه روز بود. 60 سال اونجا میشه یه روز در خاطر آدم وقتی که محاسبه میکند، 60 سال در مقابل بی نهایت، نه در مقابل 50,000 سال قیامت. ما احتمال میدیم قیامتی باشه دیگه، احتمال میدیم که در مقایسه با 50 سال قیامت 60 سال بودم. قابل محاسبه نیست. اگه با بی نهایت آخرت محاسبه کنیم هیچه. ما کوششمون این است که اینا بیاموزیم که این حد اقل را حد اقل ها داریم میگیم حد اقل. یه فرمایش فرمودن که حالا نمیدونم اونو کجا بذاریمش، فرمودن اگر شما به قیافه آدم به برزخ بیایید ما را میبینید، اگر به قیافه آدم نیایید ما را نمیبینید. یعنی با ایمان از دنیا رفتی، محبت اهل بیت هم داشتی، اما به درجه نبوده که آدم قیافه بشه آدم. اگه چشم من هیزه، اگه زبون من تیزه، اگه گوش من دزده، خون خفه آدم نداره راحت. هر کدوم به قیافه اون حالا صد تا مشکل دیگه هم پیش میاد. من که راحت گناه میکنم در تحت ولایت شیطان به سر میبرم، ولایت شیطان برای سر منه. خب مهمه، من از این دنیا رفتم با ولایت شیطان رفتم، چی میشه؟ اگه ولایت قوی باشه اصلا نمیگذاره آدم مسلمان از دنیا بره، نمیذاره. اگر مسلمان نرفتیم از این عالم، ما مسلمان نرفتیم، البته گفتن که یه تخفیف میخوام عرض کنم، کافر عنود در جهنم همیشه میمانند. شما میفهمید یه ساعت میذارم توی گرم خونه که تو عمق جون آدم میسوزه و نمیشه، قابل تحمل نیست، یه دقیقش هم نمیشه. همین تازگی گفتن یه چیز جالب، یه خانومی با گاز سوخت اما اونجاهایی که لباس مشکی پوشیده بود گاز نسوزوند، این هرچی بیرون بود سوخت. عجیبه، دستا مثلا تا اینجا بود، این دستا الان سوخته، صورت سوخته، فقط این معجزه لباس مشکی. این جاهایی که لباس مشکی بوده گاز، لباس مشکی نمیدونی یعنی چی. اتفاقا این لباس ها که خودش جنس های پلاستیکی توشه نمیشه، یه دقیقش هم نمیشه. ما یه حداقل آدمیت لازم داریم. اگر این حداقل آدمیت را آدم داشته باشه، ببینید، یا نکنه یا اگر این وقتی پیش اومد جبران کنه. این جبران کنه رو داریم میگه. من یه وقتی مثلا جوان بودم عقلم نمیرسید، عقلم نمیرسید، عقلم نمیرسید. به نامحرم نگاه میکردم، یعنی نگاه میکردم، یعنی هر جا نامحرم بوده نگاه میکردم دیگه، یعنی هیچ بندی نبوده. خب اینو من حالا وقتی که عقرس شدم، که عقرس شدم، اگه سر 70 سالم آدم عقرس بشه باز خود. یه کاری میکنه برای جبران اون، اگه من 70 سال، 70 سال بگید که 10 سال 12 سالشو به کنار بذاریم، این بقیه من بی ملاحظه به نامحرم نگاه میکردم یه ذره بیشتر. خب من بخوام اینو جبران کنم چیکار کنم؟ چقدر برای امام حسین گری کنم؟ چقدر برای امام حسین گری کنم؟ گفتن اگه چشمت تر شد، چشمت تر شد، عرض تمام. یه بحثی در ماه محرم در مورد جریان کربلا عرض می کردیم. دوستان درس خونده که فکرم کرده دنبال کرده بعد با هم نشستیم دیدیم سوال دارن، سوال دارن، سوال دارن، سوال دارن، مطلب ما مفهوم بوده، مطلب معلوم نشده، مطلب معلوم نشده. ما گفتیم خود دوستانی که یه جلسه اومدن و رفتن چی؟ حالا فرض کن تمام دهه اومده، اگه تمام دهه اومده باشه، من به خودم از این که تمام دهه بود، من عرض میکنم که اگه کسی داستان امام حسین رو بفهمه، جریان نهضت کربلا رو بفهمه، مثل این که همه تاریخ و اسلام رو فهمیده. یه ذره بالاتر بگیم مثل این که اصلا اسلام رو فهمیده. خب ما عرض کردیم که این داریم به صورت تلگرافی جملات کوتاه عرض میکنیم که امام حسین علیه السلام برای امر به معروف، امر به معروف و نهی از منکر قیام کرده است. اون آقا میگفت اصلا لفظ قیام مگه داریم؟ در روایات لفظ قیام داریم؟ داریم؟ دیدیم پیغمبر فرمود که حسن و حسین اماما قاما او قعدا، قاما حسین قاما قیام کرد. خب این قیام پس لفظش داریم، قیام امام حسین برای امر معروف و نهی از منکر بوده. خب امر معروف و نهی از منکر درجات داره، در مقابل گناه امر معروف و نهی از منکر، اگر در مقابل گناه شما گناهو بشناسی، این واقعا بدانی که این کاری که این داره انجام میده گناهه، مسئله رو من بلدم کاملا، این هم اشتباهی نشده، این کار رو کرده اشتباه نکرده، یعنی فردا هم دوباره هم کار میکنه، پس یعنی یه کار مداومیست این آدم میکنه. شد شرط دوم. بعد احتمال تأثیر میدیم، احتمال میدیم که اگه ما بهش بگیم این کار رو ترک کنه، این کاری که نمیکنه بکنه، مثلا من دیدم یه از سر زور تا غروب مثلا این بند خدا بود نماز نخوند. مثلا میشه نهی از ما، من باید امر معروف کنم که نماز بخوان. حالا مثلا به اینه من باید احتمال تأثیر بدم، درسته؟ شرط سوم که من احتمال تأثیر بدم. شرط چهارم این است که جانم، مالم، ناموسم، آبروم در معرض خطر نباشه. این حرف رو میزنم این آنم بودن دیگه، از این دوستان که یه مثلا جریان پیش آمده بود ناموسی رفتن کمک کنن با چاقو زدن کشتن دیگه. چند تا از این رو داشتیم. حالا اون البته نمونه های خاص بود، کار نداریم. خطری برای جان و مال و ناموس من، آبروی من نباشه. این هم حالا شرط چهارم. نمیدونم حالا شرطی دیگه هم داره یا الان یادم نیست. این مال مرحله اول امر معروف نهی از منکر، همین گناهان معمولی، واجبات معمولی. واجبات معمولی یک کسی ترک کرده گناه های معمول رو انجام داده. امر معروفش چند تا شرط داره. یه شرطش اینه که من میدونم اثر میکنه، بخشید میدونم اثر میکنه یا حداقل احتمال میدم، احتمال تأثیر میدم. و خطری متوجه نیست. یه مرحله دیگه از امر معروف هست، این است که یه کسی یه بدعت در دین آورده، یه بدعت در دین گذاشته، بدعت در دین گذاشته. یه کسی رو خدا، پیغمبر، مثلا قرآن گفتن این جانشین پیغمبره، اینو مردم گذاشتن کنار، یه نفر دیگر رو گذاشتن جای ایشون به عنوان خلیفه پیغمبر. این چی میشه؟ مثل اینکه یه کسی نماز صبح رو 4 رکعت میخونه، این ثواب بیشتر نبرده، بدعته، گناه کبیره کرده، بدعت گذاشته. به عنوان دین ها، به عنوان دین نماز 4 رکعته میخونه در نماز صبح مثلا. این میشه بدعت. بدعت گناه کبیره است و باید باش مقابله کرد. برای مقابله با بدعت اون شرایطی که عرض کرده نیست. یا آقای وقتی در مورد امام حسین کتاب نوشته بود به این آیه استناد کرد، ولا تلقو بعیدیکم الی تهلکه، خودتان را به دست خودتان به هلاکت نیندازید. خیلی خوبه، مال امر معروف معمولی است. وقتی یه بدعت در دین، یه کسی یه بدعتی در دین میگذارد، مقابله با او واجب است و شرط نداره. جانت سالم میمونه، شرط نیست. اثر میکنه، شرط نیست. تمام شرایط مال اون درجه امر معروف حداقل. برای مقابله با بدعت فقط شرطش این است که اینو باید عالم عهده‌دار بشه که میدانه، جوانب رو میدانه. خب از حضرت حسین علیه السلام در اون روزگار عالمتر به دین کسی نبود. عرض کردیم که حکومت یزید یک حکومت بدعت بود، یک خلافتی بود بدعت. این اولین خلافت بعد از پیامبر بدعت بود. اون آقام خیلی خوب بود، هر چی میخواید بگید. اگه حضرت سلیمان هم میوردن میگذاشتن، حضرت سلیمان میوردن جای امیر المؤمنین میگذاشتن به عنوان خلافت پیغمبر، بدعت بود. به نفر اصلا کار نداریم که نفر کیه، یه نفر رو به جای اون کسی که خدا گفته، خدا گفته آوردن گذاشتن در جایی که جایگاه خدایی اون امیرالمؤمنین بوده. اگر یک کسی رو اینجوری بگذارن، هر کی میخواد باشه، فرض کنش 24 ساعت نماز میخونه، تمام عمرش روزه است، فرق نمیکنه، ایشون اینجا جاش نیست، اینجا جای پیغمبر، جای امیرالمؤمنینه، جانشینی پیامبر جای امیرالمؤمنینه. خدا گفته شما اگر کسی دیگر را جاش بگذارید، هر کی باشه میشه بدعت، نباید بذاریم بمونه بشه. امیرالمؤمنین چی کار کرد؟ بگید نکرد، بیعت نکرد. سندش خاطرتون بمونه، این چیزا البته تو ذهنان نمیمونه. صحیح بخاری یعنی معتبرترین کتاب اهل سنت، بیعت نکرد. ایشون رو بردن پای منبر، باید یا بیعت کنه یا کشته بشه. کشته بشه، شرط کشته شدن نشدن نداریم، در اون امر معروف های معمولی کشته شدن نشدن مهمه دیگه، باید خودش رو حفظ کنه، لازم نیست، واجب نیست امر معروف. البته اگر امر معروف کردی شهید شدی، کشته شدی شهید شدی، کار نداریم، اون دیگه هیچ شرط نداره. امیرون باید وایسه بیعت نکنه، به هیچ وجه، به هیچ وجه بیعت نکرد. حضرت صدیقه سلام الله علیها به کمک آمد، به کمک آمد. البته به کمک آمدن ایشان به معنای از دست دادن جانش شد. ایشون اومد جلوی ورود اینا رو به خانه بگیره که در شد و نه، در صورت باز ایشون اومد دم در، نگذاشت که جان امیرون در خطر بیفته. اگر جان امیرون در خطر میافتاد، هر کسی بود باید بره بر دفاع ازشون. ناگزیر امام حسن و امام حسین می رفتن و پای پدرشون کشته می شدن. اگر این دوتا کشته می شدن چی می شد؟ امامت جمع شده بود، امامت تعطیل شد. اگر امامت تعطیل شد، خدای متعال باید دو مرتبه پیغمبر بفرسته. درستاد ایشان آمد و جلوی خطر امیرالمومنین رو گرفت. دم در خانه فرمود پسر عمم رو رها کنید، وگرنه نفرین میکنم. زمین لرزید. دن نمیشه، دن نمیشه رها کردن. امیرون بیعت نکرده به داخل خانه بازگشت. بنابراین امیرالمؤمنین و مجموعه یارانش، همون 4-5 نفری که دور برشن، اینا بیعت نکرده باقی ماندند. خطر از آنها گذشت. پس ببینید، برای اولین بار یه نفر دیگه ای رو جای اون کسی که خدا معین کرده مردم قرار دادن، این یک بدعت بود که مردم پذیرفتن. باید با این مقابله کرد. امیرون مقابله کرد تا حد جان. حالا کشته نشد، اون به دلیل دیگری بود، به دلیل دخالت حضرت صدیقه بود، وگرنه ایشون تو پای جان باید با بیعت مقابله کنه. بیعت نمی کنن. اون آقایانم هر کی بیعت نکرد کشتن. رئیس خزرج سعد ابن عباده رئیس قبیله بود. اگه قبیلش پاشوهای می سادن، اینا هیچ کاری نمی دونستن بکنن. اما دیگه شکست خورده بود دیگه، قبیله تیکه پاره شده بود، نشد. ایشون بیعت نکرده ماند. در عصر خلیفه دوم ایشان به شام رفت. خالد ابن ولید که سیف الاسلام است، از بزرگان تراز اول صحابه پیغمبر است، ایشون رفت به شام. به جای خلوت که رو برد یه تیر. اون خفتیر نبود، تیرم گفتن مسموم بود مثلا. تموشون رفت. یه شهرم اگه یادتون باشه توی محرم هست که یه شهر یه شطور چیز نداده بود، چی؟ زکات. یه شطور زکات نداده بود، شهر محاصره شد، مردانشان قتل عام شدند. اینو تو تاریخ‌های رسمی ننوشتن متاسفانه، نمی‌شد. باز عرض میکنم، اسم میبرم، یه اشاره کوچیکی توی کتاب فتوح البلدان بلازوری هست، توضیحش در فتوح ابن اعصم آمده، در کتاب جغرافیایی معجم البلدان اینم داستان آمده. عرضم به حضورتون، پس امام حسین آقا روز اول با بدعت مخالفت شد، ثبت شد در تاریخ که امام آن زمان امیرالمؤمنین با این حکومت مخالف است و مخالفت کرده است، زیر بار بیعت نرفته است، یعنی مشروع ندانسته از این حکومت را. حالا یه چیز جدید اتفاق افتاده. یه کسی که، حالا این عرض کردیم و تسامح میگیم، افسق فساق عالمه، به جای پیغمبر خلیفه شده. اون قبلی شراب و یواشکی پشت پرده خصوصی یه نفر دو نفری میخورد، اما این علنی تو مجلس عام دربار، این شیشه شراب دستش مثلا، ها رو شیشه جام یه مقداری میخوره، یه مقداری میرزه تو اون تشتی که اینقدر علنیه. این میشه بدعت، بدعت تازه. گذشتگان همه نماز شب خون بودن، قرآن خون بودن، نماز خون بودن، این نمازم نمیخونه. باش بیفته نمازم نمیخونه. این اومده جای پیغمبر، یعنی شد یه بدعت، یه فاسق و فاجر علنی. امام فرمود که یزید رجلون شارب الخمر معلنون بالفسق، فسق علنی می کند، هر کاری بتونه، آدم کش. خب این میشه یه بدعت تازه. برای این بدعت تازه باید یه نفر قیام کنه. هیچ کس هم که اون روز، هیچ کس، همه بیعت کردند. در بحث جهل عرض کردیم مرد، یه جهلی حاکمه، تعجبات، یه جهل حاکمه، جوری که همه با یزید بیعت کردن. امام برای مقابله با این بدعت تازه قیام کرد با همون روشی که پدر بزرگوارش، من بیعت نمی کنم، با یزید جانم هم بره بیعت نمی کنم، من حکومت یزید رو قبول ندارم. این بدعت، عالم بفهمند. سال بعد عرض کردیم که مردم مدینه تازه اینو فهمیدن که حکومت یزید حکومت فساق و فجاره. مردم مدینه شورش کردن به عنوان حکومت فساق و فجار، شرابخواران، قماربازان، به این عنوان قیام کردند. یعنی یه تیکش رو فهمیدن از قیام امام حسین، رو یه بخشش رو فهمیدن که حکومت فاسقان بر عالم اسلام به عنوان خلیفه پیامبر جایز نیست. مردم مدینه قیام کردن، تو نفر آخرم کشته شدن. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علا علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین تا نفر آخر خودش و تا نفر آخر یارانش قطعه قطعه شدن، حتی علی اصغر را که روی دست گرفته بود دو پاره شد. علی اصغر دو پاره شد، یه پاره مثلا بفرمایید روی دستش بود، سر علی بود، یه پاره هم روی دستش بود، بدن علی بود. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.